بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. جلسه 25 از سلسله جلسات بحث زبان قرآن را پی می‌گیریم. در جلسات گذشته عرض شد که سه محور در سه مؤلفه ما برای زبان قرآن ذکر می‌کنیم. یک مؤلفه معناداری، دوم معرفت بخشی، و سوم تعلیفی شبکه بودن زبان قرآن. ما در درس‌های گذشته معناداری رو بحث کردیم و اثبات کردیم که زبان قرآن معنادار است. معرفت بخشی رو هم بیان کردیم و روشن شد. بعد وارد فاز تعلیفی شبکه‌ای شدیم. زبان تعلیفی شبکه‌ای در واقع زبان تک‌بعدی است. یک مؤلفه اینه که زبان قرآن، یکی از مؤلفه‌های زبان قرآن اینه که زبان تعلیفی است. تعلیفی در واقع تک‌بعدی، بعضی رویکرده رویکردهای یک‌بعدی هستند در قرآن. این رویکردها قابل قبول نیستن. یکی از این رویکردهای یک‌بعدی یا تک‌بعدی رویکرد احساسگرا هست در زبان قرآن. برخی معتقدن که عبارات قرآنی عبارات‌های زبان ابرازگرا هست. تمام قرآن یک زبان واحد برش حاکمه. یک ویژگی داره و اونم این که زبان ابراز احساسات. جلسه گذشته این مطلب بیان شد و دیدگاه روشن شد که برخی این دیدگاه رو دارن، از جمله دیدگاه اندیشمندان غربی که به دیدگاهشون اشاره شد، دیدگاه پوزیتیویست‌های منطقی بود، دیدگاه ریچارد هیر، دیدگاه اسپینوزا و سانتایانا. همچنین از اندیشمندان از نویسندگان داخلی کسانی امثال دکتر سروش و آقای مشتری شناسی که به این گرایش تمایل دارند. این جلسه ادامه بحث رو پی می‌گیریم. بعد از دیگر کسانی که در دیدگاهشون رو میتونیم در این قسمت قرار بدیم، دیدگاه برخی از اندیشمندان مسلمان هست، مثل احمد خلف الله. احمد خلف الله از جمله کسانی هست که چنین دیدگاهی رو مطرح میکنه. او معتقده که زبان گزاره های قرآن در بخش هایش زبان ابراز احساسات هست و از یک واقعیت بیرونی حکایت نمی کنید. احمد خلف الله اومده داستان های قرآن رو طبقه بندی کرده و بر اساس طبقه بندی که مطرح کرده یک حکم کلی که از مجموع بحث به خودش ارائه میده، اینه که میگه داستان هایی که در قرآن بیان شده ناظر به واقعیت نیست، بلکه ناظر به احساساتی است که در مردم ایجاد میکنه. مورد تقسیم کرده به داستان ها، به داستان های تاریخی، تمثیلی و اسطوره‌ای. و داستان تاریخی داستانی که محور شخصیت های تاریخی هستن، مثل پیامبران. ایشون میگه که صریحا میگه هدف از بیان این داستان های تاریخی در قرآن ذکر حقایق تاریخی نیست. قرآن نمیخواست حقایق تاریخی رو ما نشون میده. باید هدف چی بوده؟ میگه هدف این بوده که میخواسته که در حقیقا میخواسته یک احساساتی را در مردم ایجاد بکنه. عنصر عاطفه و تأثیر بر احساسات مهم بوده، نه اینکه در مقام بیان حقایق تاریخی باشه. این داستانهای تاریخی باز مثلا فرض کنید در باب اصحاب کهف داره میگه که اون چه که در باب اصحاب کهف بیان شده، قرآن نمیخواسته یه واقعی تاریخی رو حکایت کنه، بلکه این فقط نقل کرده آراء یهودیان رو میخواسته آره اونها رو نقل بکنه، حالا چه واقعیت داشته باشه چه نداشته باشه. پس نباید ایراد بگیرید که این داستان واقعی هست یا واقعی نیست، چون غرض این آیات بیان واقعیت نبوده. خب احمد خلق‌الله در زمینه قرآن مطالب زیادی گفته و به طور کلی روی کردش در مورد گزارش تاریخی اینه که این داستانهایی که در قرآن آمده اینا به خاطر ذهنیات اهل کتاب رو نشون بده و یه چیزایی دیگه که اونها رو انکار نکنن، به خاطر باورهای اساطیری اونها رو برای ما نقل کنن. پس نباید شما اینها رو واقعی تلقی کنید. یه داستان داستانهای تمثیلی هستن به نظر ایشون. داستان تمثیلی هم داستان تخیلی و فرضی. پس داستان اول مربوط به پیامبران بود، داستان دوم که اسمش بود گزار داستان‌های تاریخی کلاً کاری به واقعیت دیگه ندارن، از واقعیت حفاظت نمی‌کنن. عرض قرآن هم این نبوده که واقعیت رو به ما نقل کنن. دسته دوم داستان‌های تمثیلی هستن که میگه اینا داستان‌های تخیلی و فرضی هستن و اصلا لازم نیست که چند داستان‌های واقعیت داشته باشن. مثال میزنه مثلا داستان ابراهیم، حضرت ابراهیم حالا نبی نوالی برای اصطلاح که پرندگان چند پرنده رو گرفت و در سوری بقره آمده نوید اینها رو بعد دور دستور خداوند اینها رو کشت، زد کرد و تیکه تیکه کرد و هر تیکه در یک نقطه قرار داد و یه دفعه مجدد همه اینا زنده شدن. داستان یا داستان نزول ماده آسمانی رو نقل کرده. این داستان هایی که در قرآن آمده، در سوره مائده آمده، داستان هایی رو که در قرآن آمده اینا میگه این داستان ها داستان های تمثیلی هستن و اینا هم کاری به واقعیت نداره. یه دسته داستان هم اسم میده داستان اسطوره‌ای. در مجموع مطالبی که مطرح میکنه اینه که هر سنه و داستان در حال هیچ کدام واقع نما نیستند و دلیلی که ذکر میکنه یکیش اینه که مثلا میگه زبان هنری در این داستانها به کار گرفته شده و هدفی نبوده که واقعیت برای مردم بیان بشه، در حالی که خب معلوم اگر زبان هنری جایی به کار گرفته شد این دلیل غیر واقعی بودن محتوای مطلب نمیشه. ما میتوانیم تاریخ واقعی را هم با زبان هنری بیان کنیم برای مردم. یا اگر قرآن میخواد تأثیر هدایتی داشته باشه، تأثیر هدایتی در سایه داستانهای واقعی امکان پذیره، چون اگر مردم بدونن که این داستان ساختگی است که دیگه بهش گوش نمیدن و اصلا نمیپذیرن. در صورت از جمله این رویکردهایی که رویکرد احساسگرا هست، رویکرد احمد خلق‌الله هست. از اندیشمندان غربی هم باز امثال ریچارد بریتویت یکی از نویسندگان معروف غربی هست که خیلی هم اثرگذار بوده. کتابی که در زمان خودش نوشته برای غیر واقعی نشون دادن این گزاره‌های کتاب مقدس و اینکه زبان این کتاب زبان احساس، زبان ابراز احساساته. پس دیدگاه احمد خلق‌الله برمیگرده به یک رویکرد تکبودی به زبان قرآن که یک رویکرد احساسی داشته باشه، زبانش زبان ابراز احساسات بدنه، زبان ابرازگرا بدن. روی کرده بریتویت هم همین گونه است. بریتویت متعدد که میگفت کتاب مقدس همش داستانهای مفیدن، داستانهایی هستن، افسانه هستن و اسطوره هستن، داستانهای ساختگی هستن، واقعیت ندارن ولی داستانهای مفیدی هستن که وقتی مردم اینها رو بپذیرن این به اخلاقشون کمک میکنه. داستان‌های ساختگی افسانه‌ای و اسطوره‌ای هستند که اثرات روانشناختی و مردم خودش می‌ذاره. همین اثرات روانشناختی کافیه برای اینکه ما این گزاره‌ها رو مثلا معنادار بدانیم. پس زبانش زبان چیه؟ زبان ابراز احساساته. خب اینا افرادی بودن که دیدگاه ابرازگرا در باب زبان قرآن دارند. و اما آیا ما میتوانیم این دیدگاه رو بپذیریم یا نه؟ به نظر میرسه که این دیدگاه قابل پذیرش نیست. به خاطر اینکه اینجور نیستش که ما نمیتونیم بگیم گزارهای قرآنی مثل مثلا یک کتاب رمان هست که خالی از واقعیت و فقط برای برانگیختن احساسات مردم مؤمن بیان شده. چون ما قبلا اولا اثبات کردیم، گفتیم که پاسخی که ما به این دلیل داریم، یک پاسخمون همون نیبراهیه که قبلا اصلی که بیان کردیم، یک اصلی رو تأسیس کردیم به عنوان اصل معرفت بخشی که مبتنی بود بر ادله مختلف، ادله برون متنی و شواهد درون متنی که اون ادله اثبات میکرد واقع نمایی گزاره قرآن. وقتی واقع نما شد دیگه دیدگاه های غیر واقع نما مثل احساس گراها نفی میشه، چون این دیدگاه تک بودی به قرآن که دیدگاه احساس گرا هست یا ابراز گرا، این دیدگاه یک دیدگاه غیر معرفت بخشه و وقتی ادله غیر معرفت بخشی رد شد، این نظریه تک بودی غیر معرفت بخش هم رد خواهد شد. و روشن شد قبلا که اصل اولی ممکنه در کارهای هنری، در مثلا تهیه فیلم، در کتاب رمان غیر معرفت بخشی باشه و قرائن اینو به ما نشون بده مثل قصد نویسنده یا محتوای کتاب، ولی در قرآن چنین چیزی نیست و شواهد خلاف اون رو اثبات می‌کنه. یکی دیگه از پاسخهایی که ما به این دیدگاه میدیم، مبنای این دیدگاه، این دیدگاه مبناش پوزیتیویسم منطقیه. یعنی کسانی که بر مبنای پوزیتیویسم منطقی اومدن زبان قرآن را غیر واقع نما تلقی کردن، که کسانی که نقائل هستن به زبان ابراز احساسات، از جمله پوزیتیویسم منطقی هستن. پوزیتیویسم منطقی گفتن گزارهای اخلاقی و گزارهای دینی، اینها فقط بیانگر احساسات افرادن و محتوای واقعی ندارن بیرون از احساس افراد. وقتی که اون مبنا پاسخ داده میشه و فرو میریزه، بنایی هم که بر اون مبنا استوار باشه اون هم فرو خواهد ریخت. پاسخ دیگری که ما به اینها میدیم و از جمله به احمد خلف الله و کسانی که اومدن گفتن این تأثیر عاطفی اینها داره و تکیه روی تأثیر عاطفی از واقعیت کار نداره، ما پاسخ اونیم که تأثیر عاطفی داشتن مانع واقع نمایی نمیشه. اگه تأثیر عاطفی داشتن سبب بشه که یک گزاره رو یک یا یک داستان رو غیر واقعی بکنه، باید بسیاری از نقل‌های تاریخی که در کتاب‌های مختلف آمده همه اینا رو ما غیر واقع نما بیمونیم. مثلا که در باب تاریخ جنگ جهانی آمده، کشتارهایی که در طول تاریخ می شده، این کشتارها وقتی ما نقل میکنیم بسیار رقت انگیزه و عواطف انسانها رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. آیا اینها که تأثیر عاطفی داره واقع نما نیستن؟ چرا واقع نما هستن؟ در این حال که واقع نما هستن، تأثیر عاطفی هم به دنبال دارن. برای این تأثیرات بر احساسات دلیل غیر واقع نمایی نمیشه. شما میتونید با حوادث واقعی رو، تاریخ واقعی رو هم با زبان هنری عرضه کنید، با زبان با ابزارهایی به کار بگیرید که این ابزارها ابزارهای هنری باشن، در این حال واقعیت رو هم به مردم نشون میدن. اگر شما داستان عاشورا رو به زبان هنری بیان کردید، آیا این دلیل بر غیر واقع نمایی میشه؟ بنابراین اینجور نیستش که چیزی به خاطر تأثیر عاطفی داشتن غیر واقع نما بشه. درسته که دین بر عواطف و احساسات مردم اثر گذاره، ولی این نمیتواند شاهدی بر غیر واقع نمایی باشه. چون که بسیاری از حوادث تاریخی عواطف انسانها رو برمی‌انگیزه وقتی انسان آنها رو میشنوه و مطالعه میکنه. نکته بعدی این که تأثیر روی احساسات فقط اختصاص به گزارهای قرآنی نداره، بلکه حتی یه سر قضاوی عرفی و روزمره ما هم سبب تأثیر بر احساسات انسان ها میشه. شما اگر مثلا خبر مرگ عزیز خودتون رو بشنوید منقلب نمیشه؟ آیا اگر منقلب شدید معلوم میشه که این عزیز از دنیا نرفته، اصلا حتی گزاره های روزمره ما هم میتونه احساسات رو به دنبال داشته باشه، حتی یه گزاره علمی ممکنه منجر به تحریک احساسات بشه. یه گزاره کاملا علمی یک ماده جدیدی کشف بشه که خیلی بسیار عجیب باشه، بسیار یا مثلا خطرناک باشه یا خیلی مفید باشه. خودش شنیدن خبر کشف مثلا ماده بسیار میتونه مردم رو خوشحال بکنه یا ناراحت کنه. اثرگذاری بر احساسات دلیل غیر واقع نمایانه نمیشه. به طور کلی ما اینجوری نیستش که ما وقتی داریم گزاره رو نقل میکنیم گاهی برخی از گزاره ها احساسات ما رو برمنگیده، مثلا افعال احساسی شما اگر به کار ببرید، افعالی که همراه با احساسه، مثلا میگید من فرزندم رو دوست دارم، مادرم رو دوست دارم، از دشمنم میترسم، اگه یه مادری به فرزندش بگه من شما رو دوست دارم، به بچهش بگه بچهش من شما رو دوست دارم، آیا این گزاره غیر واقع نماست؟ یعنی اینکه دیگه وقت داره این جمله رو میگه دیگه کار نداره به اینکه این بچه هستن متولد شده یا نشده، وجود داره یا وجود نداره، سفیده یا سیاهه، دختری یا پسره، کار نداره به اینها. چرا بچه خاصی با ویژگی خاصی میگن اونو دوست دارن؟ یک کسی ممکن از یک بچهش خوشش میاد، یک بچهش متنفر باشه به دلایلی. اینجوریستش که اگر یک جای احساسات وارد میدان شد گزاره خبری رو واقعیتش رو از ما دور کنه. بنابراین پیوند گزاره های خبری با احساسات دلیل بر غیر واقع نمایی اون گزاره نخواهد شد. و به طور کلی نمیشه ادعا کرد که گزاره های دینی فقط بیانگر احساسات هستن. هر این انحصار به گزاره های دینی نداره. و اگر هم کسی بدون ادعا، بدون دلیل ادعا بکنه که گزاره های دینی بیانگر احساسات هستن، این یک ادعای و لذا غیر واقع ما هستن، این یک ادعایی که باید اثبات کرد. اما در کلمات اینا دلیلی بر اثبات این امر ندیدیم. علاوه بر این اون ادلهی که قبلا بیان کردیم در بیان اثبات معرفت بخشی گزارای قرآنی، اینها پاسخ گمدهی هست که با دوش به نظریه ابرازگرایی ارائه داد. در سایه همین روی کرده های احساسگرا یه شبهه مطرح شده نسبت به دوان قرآن که افرادی از اون دکتر سروش اینو مطرح کردن و گفتن برخی میگن که زبان میگن قرآن در یک دروغ مصلحت آمیزه. قرآن مطالبی که مطرح کرده دروغه، ولی دروغش مصلحت آمیزه و دروغ مصلحت آمیزه اشکال نداره، به خاطری که راستگویی مطلقا خوب نیست، راستگویی مفیده که حسن داره. بلذا دروغگویی اگر دروغگویی هم مفید بود دیگه قبح نخواهد داشت. بنابراین اگر دروغگویی مفید بود، اگر حسن داشت، برای همه حسن داره، برای خدا هم جایز خواهد بود. از دروغگویی مفید این جایزه حتی بر خدا، پس کار قبیحی هم خدا انجام نداده. قرآن مجموعه دروغهای مصلحت آمیزه و چون مجموعه دروغهای مصلحت آمیزه این اشکال نداره. چرا؟ به خاطر که در حال خداوند این دروغ رو گفته تا مردم به خاطر این دروغها مثلا هم دیگر رو اذیت نکنن، به هم دروغ نگن، به هم تهمت نزنن و اصول اخلاقی رو رعایت بکنن. یه بهشت و جهنم رو ذکر کرده اسمش آورده تا مردم بترسن و به خاطر ترس از بهشت و جهنم اصول اخلاقی رو رعایت کنن، با هم مشکل نداشته باشن. پس هدف این بوده که سری داستانای تا دروغ جعلی براشون درست بکنیم، سری دروغهایی رو که به خاطر این دروغها خیال کنن که بله جهنمی هست و بهشتی هست و خدایی هست و پیغمبری و اینا، خودشون کنترل کنن. این دلیل دلیلیه که در سایه زبان ابراز احساسات مطرح شده. یعنی وقتی میگه زبان قرآن زبان ابراز گراه است، زبان ابراز احساساته، یکی از نتایجی که از این بیرون آمده بحث دروغ مسند آمیز بودن قرآن. در پاسخی که آیا این سخن درسته یا نه، این سخن غلطه، چرا؟ خاطر اینکه اولا به قول شما دروغ مصلحتی در جای مصلحت داره که مخاطب شما ندانه دروغه. اگر مخاطب بفهمه شما بگید ما میگیم داره منظر یه نفر، مثلا یه نفری میخواد شخصی رو بکشه، در میزنه، شما میگید جلو اون آقا، پس شما میخواد که آقایی که داخل منزل هست مثلا فلانی منزل هست یا نه، شما با این که هست میگید نیست، بعده اگه بگید هست این آقا میاد داخل و با اون میجنگه و اون اصلا میکشه، شما یه دروغ میدید که جلو برود اون رو به منزل خودتون بگیرید. این در جای دروغ فایده داره که مخاطب شما دروغ بودن متوجه نشه، ولی وقتی که دروغ بودن رو بفهمه دیگه اصلا نداره دروغ گفتن. اگه اون که نظر در شما بهش بگید این آقا نیست، ما اونم بدونه شما دارید دروغ میگید، ولی اون دروغ مصلحتی به خود شما حمله میکنه، این چرا دروغ میگید، میاد داخل. دروغ در جایی بر فرضم درست باشید داره، دروغ مصلحتی درسته، ولی در جایی که مخاطب شما دروغ بودن متوجه نشه، در حالی که شما دارید میگید با صدای بلند میفهمید که خداوند به مردم دروغ گفته. ادله اگر روشن فکران محققین اهل عقل و تفکر همه میفهمن که این غیر واقع نماس و دروغ داره. اگه چنین چیزی باشه دیگه دروغ مصلحتی نیست در اینجا دیگه، چون دروغ کشف شده دیگه. خدا در جایی با دروغ بگه که فایده داشته باشه، اینجا دیگه فایده نداره، چون مردم روشن فکران که فهمیدن اینا که دارن قلم می نویسند و قلم می زنند و می نویسند، خب در سایه این بقیه هم دارن می فهمند دروغ رو، پس دیگه این دروغ مصلحتی فایده نداره، دروغی که اثر نداره. این یک. دوم این که ادله ضرورت نبوت وحی را اثبات میکنه که مشتمل بر دروغ نباشه. ادله ضرورت نبوت داره چنین وحی را به ما اثبات میکنه، ما همچین وحی را در سایه ادله به دست میاریم. یعنی وحی ارسالی که ما نیاز بهش داریم وحییه که مطابق واقع باشه. یعنی چی؟ ما قبلا تعریف کردیم، گفتیم دین یعنی میخواد بر اساس یک هستهایی راهی را به ما نشون بده. دیگه همون بودیم که مثلا چنانچه اگر دندان مثلا اگر مسواک نزنی خراب میشه، برای سلامتش باید مسواک بزنی. انسان هم برای کمال اگر میخواد پیشرفت بکنه باید رفتار پیامبر را در خودش پیاده کنه، باید مثل پیامبر عمل بکنه، حتی پیامبر گونه میشه تا از حیوانات فاصله بگیره، تا از مسیر تکاملی طی کنه. یعنی شخصیت انسان هم میتونه واقعا حیوانی بشه، هم میتونه واقعا پیامبری بشه، نه اینکه خیالی حیوانی شدن یا پیامبری شدن. هم انسان میتونه سقوط کنه، حیوان بشه، رفتار حیوانی از او سر بزنه، نفسش نفس حیوانی بشه، کارهای حیوانی انجام بده، هم میتونه آدم یک موجود الهی بشه و واقعا به خداوند نزدیک بشه. یعنی این کمال و نقصش امر واقعیه. از این طرف هم تقربش به خدا یه امر واقعی، میتونه صفات خدا رو واقعا کسب بکنه، میتونه صفات حیوانی کسب کنه. اون دینی که ما تعریف کردیم، اون راهی که ما برای هدایت نیاز داریم یک امر واقعیه. یعنی ما یک ظرفیتایی داریم که میتوانیم به کمال برسونیم و خداوند یه وحی به ما نشون داده که ما رو به اونجا برسونه. همین چنین دینی در مقام اصلا دین آمده هدایت واقعی بکنه ما رو، راه حقیقی راه کمال به ما نشون بده. بنابراین همش اینجا حقیقته، هم من واقعیت دارم، هم مسیری که میخوام برم واقعیت دارم، هم هدفی که میخوام برسم بهش واقعیه، هیچ کدوم اینا تخیلی نیست. نکته سوم این که اگر بر فرضم در جای بگیم دروغ جایزه، بر دروغ مصلحت جایزه، بر خداوند در اینجا جامعه نیست، به خاطر که اگر دروغ بگه این نقض غرض حاصل میشه. غرض قرآن بوده که مردم رو هدایت کنه، اگر دروغ بگه یه غرض حاصل نمیشه، یعنی مردم اول بگه فهمم دروغ گفته که فهمیدن طبق این مبنا دیگه هدایت نمیشن. اون در صورتی مردم عمل میکنن که واقعی بدن این حالی، اگر دروغ باشه که عمل نمیکنن. در صورتی عمل نکردن نقض غرض هدایت حاصل میشه. دلیل بعدیش اینه که پاسخ بعدی اینه که اصلا دروغ بودن خدا مسلم پذیرش غیر حکیم بودن خدا و ظالم بودن خدا هم میشه و این هم از جمله صفاتیه که عقل او رو نسبت به خدا نفی میکنه. نقاطه ای که اگر گفتیم خدا دروغ همش، یعنی آخرتی نیست، بهشتی نیست، جهنمی نیست، حساب و کتابی نیست و همه همین دنیا هستن، هر چی اتفاق داره میفته هیچ جای دیگه نیستش که ما پاداشی بگیریم، خدا بسیار ظالمه. اولا که بسیار انسان ها در این دنیا فقط ظلم کشیدن، کجا باید جبران بشه؟ انسان ها استعداد رشد داشتن، رشد پیدا نکردن. انسانی که تحت ظلم یک ظالمی قرار گرفته، یک کسی قدرت پیدا کرده به هزاران نفر ظلم کرده، اگر به همین جمع بخواهیم محدود بکنیم جهان را، خدایی که این جهان را آفریده خدای ظالم خواهد بود. و عدله عقلی حکمت الهی را و ظلم حکیم بودن، غیر حکیم بودن و ظالم بودن را نفی میکنه. خدایی که یک جهان رو بیافریده و بعد هم همه رو رها بکنه، همجور به نابودی کشیده بشه و هیچ عذاب و پاداشی هم نباشه، این خدا جهان رو پس عبث آفریده، بلکه ظالمانه آفریده که یه عده زور بگن و یه عده زور بشنون. این بزرگترین ظلمه و این خلاف حکمت الهیه. بنابراین ادله متعددی نشون میده که خداوند در این کتابش دروغ مصلحتی مطرح نکرده، نفهمیده، بلکه این کتاب واقع نما هست به کسانی که قائلن به دروغ مصلحتی، اینها دلیلشون ناتمامه و برمیگرده به یک رویکرد، یک رویکردی در زبان دین که این رویکرد رو ما در بخش مختلف بهش پاسخ دادیم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده قرآن رو درست بفهمیم و عمل کنیم. به برکت صلوات علی محمد و آله.